با اعلام ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری از رادیو فردا. نشست صلح اوکراین امروز در جده آغاز شد. اکبر طبری از محکومان فساد مالی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی به زندان بازگشت. و نخست وزیر پیشین پاکستان به اتهام فساد مالی به 3 سال حبس محکوم شد. به این بخش خبری خوش آمدید. نشست مقام‌های ارشد کشورهای مختلف جهان برای بررسی جنگ اوکراین و یافتن راه حل‌های جهت برقراری صلح روز شنبه در جده عربستان آغاز شد. مسئولان امنیت ملی و مقام‌های ارشد بیش از 40 کشور جهان بدون حضور روسیه در این نشست 2 روزه شرکت می‌کنند. وزارت امور خارجه چین روز جمعه اعلام کرد که لی هوی فرستاده ویژه این کشور در امور اوراسیا در مذاکرات صلح اوکراین شرکت دارد. اوکراین و حامیان غربیان امیدوارند که این نشست بتواند در مورد چارچوب یک طرح صلح برای پایان دادن به تجاوز نظامی روسیه به توافق برسد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از بازگشت اکبر طبری از محکومان فساد مالی در این قوه به زندان اوین خبر داده است. به گفته قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، اکبر طبری از مدیران سابق این قوه پس از گذراندن 45 ماه زندان با استفاده از حق قانونی خود نسبت به برخی از اتهاماتش درخواست اعادی دادرسی کرد و دیوان عالی کشور هم در 2 مورد اتهامی سردستگی شبکه ارتشا و جعل اسناد نقض پرونده را اعلام کرد. اکبر طبری در دوران بررسی پرونده‌اش در دیوان عالی با سپردن وثیقه 300 میلیارد تومانی آزاد شده بود. اکنون به گفته یک قوه قضاییه، آقای طبری جمعاً به 12.5 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شده و برای سپاری کردن دوران محکومیتش به زندان بازگشته است. آزادی این محکوم فساد مالی و از مقام‌های ارشد پیشین قوه قضاییه با واکنش‌های تندی روبرو شده بود و منتقدان می‌گفتند آزادی با سپردن وثیقه هم به صورت گزینشی اجرا می شود. اما در پاکستان دادگاهی در اسلام آباد عمران خان نخست وزیر پیشین آن کشور را به اتهام فساد مالی به 3 سال حبس محکوم کرد. به گزارش رسانه‌های محلی پاکستان، عمران خان هدایایی را که در زمان نخست وزیری‌اش از رهبران جهان دریافت کرده بود به فروش گذاشته بود که این اقدام برخلاف قوانین آن کشور است. ساعتی پس از اعلام حکم دادگاه، پلیس پاکستان عمران خان را در منزل مسکونیش در شهر لاهور دستگیر و به زندان منتقل کرد. در پرونده دیگر او به خرید غیرقانونی یک قطعه زمین برای احداث مرکز آموزشی متهم شده است. عمران خان این پرونده های قضایی را برنامه‌ریزی مخالفانش برای حذف او از صحنه سیاسی کشور توصیف کرده است. سال گذشته همزمان با حضور او در دادگاه، هزاران نفر از هوادارانش در اطراف محوطه دادگاه در اسلام آباد و در شهرهای پیشاور و پنجاب تظاهرات کردند. خبرها رو از رادیو فردا میشنوید، همچنان با شما همراه هستیم. این رو هم بگم که شما میتونید درباره محتوایی که از رادیو فردا میشنوید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید و برای همکاران من منعکس کنید. یکی از راههایی که میتونید این اقدام رو انجام بدید استفاده از شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام @فرداگرام هست که برای نوشتنش شما کافیه که @ رو اضافه کنید در کنارش FARDAGRAM @فرداگرام که شناسه ماست در شبکه پیامرسان تلگرام. اما اجازه بدید که بپردازیم به ماجرای نیجر که این روزها در رسانه‌ها بسیار دربارش حتما شنیدید و میدونید که در نیجر کودتایی اتفاق افتاد و دولت قانونی و منتخب برکنار شد و بسیاری شعارهای ضد فرانسوی سر دادند. نیجر کشور فقیری هم هست در آفریقا و پس از اون بود که شاهد این بودیم که یک چرخشی به سمت روسیه هم صورت گرفت. گزارشی رو در همین ارتباط بشنوید از شهاب عموپور.
مهلت کشورهای غرب آفریقا به کودتاگران نیجر برای آزاد کردن رئیس جمهوری مخلوع و بازگشت به سازوکار قانون اساسی روز یکشنبه به پایان می‌رسد. اکنون صحبت از مداخله نظامی این کشورها در نیجر افزایش یافته است. سوپر شنبه 14 مرداد ماه کاترین کولونا وزیر امور خارجه فرانسه به کودتاگران هشدار داد که از این آخرین فرصت استفاده کنند و به ماجراجوییشان پایان دهند. از 10 روز پیش شماری از فرماندهان نظامی در نیجر با کنار زدن و حبس محمد بازوم که پیشتر در روند رسمی انتخابات به مقام ریاست جمهوری رسیده بود، قدرت را در دست گرفتند. هیئتی از کشورهای غرب آفریقا در روزهای پیشین به هدف دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک در مورد کودتای نیجر به نایومی پایتخت این کشور سفر کردند، اما مذاکرات به نتیجه نرسید. جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا چند روز پس از کودتا اعلام کرده بود که اگر رئیس جمهوری مخلوع تا 7 روز بعد آزاد نشده و سازوکار قانون اساسی دوباره در نیجر حکم فرما نشود، امکان حمله نظامی به این کشور وجود دارد. در صورتی که کودتای نیجر تا روز یکشنبه خونسا نشود، ممکن است که کشورهای غرب آفریقا این طرح را به اجرا بگذارند. عبدالفتاح موسی، کمیسر امور سیاسی صلح و امنیت جامعه اقتصادی غرب آفریقا، میگوید قرار نیست به کودتاگران گفته شود که کی، کجا و چگونه به آنها حمله می شود. ارتش چند کشور از جمله سنگال آمادگیشان را برای مداخله احتمالی در نیجر اعلام کردند. در 3 سال پیشین این هفتمین باری است که در کشورهای مرکز و غرب آفریقا نظامیان به قدرت می رسند. از سوی دیگر آمریکا اعلام کرد که بخشی از کمک‌ها به کشور نیجر را متوقف می‌کند. وزیر امور خارجه ایالات متحده روز جمعه گفت که آمریکا همچنان به رساندن کمک‌های بشردوستانه و خوراکی به مردم نیجر ادامه می‌دهد، اما کمک‌هایی که در خدمت سازوکار دولتی بود را قطع می‌کند. آنتونی بلینکن همچنین خواستار آزادی رئیس جمهوری نیجر شد. در پی کودتای اخیر، نیجر توسط کشورهای بلوک غرب آفریقا به جز مالی و بورکینافاسو مورد تحریم اقتصادی و مسافرتی قرار گرفته است. اتحادیه اروپا همکاری‌های امنیتی و مالی به این کشور را قطع کرد و فرانسه که در این سالها به مستعمره پیشینش کمک مالی می‌کرد، از تعلیق این کمک‌ها خبر داد. تحریم و قطع کمک‌ها در نیجر سبب افزایش مشکلات اقتصادی شده است. تا پیش از کودتا در حدود 3,300,000 نفر از جمعیت 26 میلیونی نیجر با کمبود شدید مواد غذایی مواجه بودند. 40% از بودجه سالانه نیجر به واسطه کمک‌های خارجی تامین می‌شود. رئیس جمهوری معزول نیجر در روز پنجشنبه هشدار داد که منطقه موسوم به ساحل که نیجر جزو آن است، ممکن است به واسطه گروه شبه نظامی واگنر تحت نفوذ روسیه قرار گیرد. در هفته پیشین هواداران کودتا در هنگام حمله به سفارت فرانسه ضمن اعتراض به حضور این کشور در قاره آفریقا بارها فریاد زنده باد روسیه را سر داده و پرچم این کشور را برافراشته بودند. کشورهای منطقه ساحل در آفریقا از دیرباز علاوه بر مشکلات اقتصادی بارها با حملات گروه‌های شبه نظامی جهادی روبرو شده‌اند. آمریکا و فرانسه از جمله کشورهایی هستند که برای مبارزه با گروه‌های جهادی اسلامگرا بودجه اختصاص دادند. آمریکا شماری از نیروهایش را برای آموزش نظامی به بومیان در نیجر مستقر کرده است. همچنین 1500 نیروی نظامی فرانسوی برای مبارزه با گروه‌های جهادی در نیجر حضور دارند.
گزارش شهاب عموپور رو شنیدید از آخرین تحولات در نیجر. همچنان با شما همراه هستیم از رادیو فردا و این بخش خبری، اما اجازه بدید که یک نگاهی هم بکنیم به یک ماجرایی که در ایران این روزها بسیار خبرساز بوده و اون هم چیزی که تحت عنوان شروع پروژه تسویه اساتید و دانشجویان در دانشگاه ها ازش نام برده میشه. کانال شوراهای صنفی دانشجویان از افزایش فشار بر اساتید و دانشجویان معترض دانشگاه های کرمان، شهید بهشتی و تهران و اخراج و احضار تعدادی از استادان به دلیل حمایت آنها از اتفاقاتی که در ایران رخ داده بود خبر داده. حکومت در حالی فشارهای خودش رو بر اساتید دانشگاه ها افزایش داده که روز سه‌شنبه کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان هم اسامی 147 دانشجو از 43 دانشگاه رو منتشر کرد که به دلیل احکام انضباطی در جریان اعتراض هایی که اخیراً رخ داد از حق تحصیل محروم شده بودند. نسیم افشار با جواد عباسی توللی، فعال سابق دانشجویی، گفتگو کرده و از او درباره چرایی افزایش این فشارها از سوی حکومت پرسیده.
این استادان دانشگاهی که الان روند اخراجشون خیلی گسترده شده در دانشگاه ایران، اینها استادانی بودند که در طول اون خیزش زن زندگی آزادی همواره کنار دانشجوها ایستادند، همواره از اون اعتراضات مردمی حمایت کردند و حکومت این مسئله رو نمیتونه تحمل کنه، نمیتونه این حضور این استادان رو در کنار دانشجویان معترض تاب بیاره و به قولی الان در صدد هست حکومت ایران که با حذف این استادان بتونه اون فضای امنیتی و اون فضای مطلوب خودش رو در دانشگاه ها پیاده کنه. و الان با سوء استفاده از تعطیلی دانشگاه ها این فرصت رو پیدا کرده حکومت ایران که این اساتید رو اخراج کنه.
آقای توللی، اخراج و یا تصفیه اساتید معترض و یا ممنوع الورود کردن اونها به دانشگاه ها در جریان اعتراضات اساساً یکی از ابزارهای اعمال فشار حکومت بر جامعه دانشگاهی بوده. دلیل این اتفاق چیه و در بلند مدت چه تبعاتی برای دانشگاه داره؟ چه اتفاقی میفته؟
استادان دانشگاه توی ایران همگی برای استخدام باید واجد شرایطی باشن که از طرف حراست دانشگاه و نهادهای امنیتی تعیین میشه. اون افزایش روند اخراج استادان دانشگاه نشون میده که سطح برخوردهای حذفی و به قولی اون برخوردهای امنیتی توی دانشگاه در ماهای بعد از شروع خیزش زن زندگی آزادی در ایران به جایی رسیده که وزارت علوم حتی حضور استادانی که از فیلترهای استخدامی خودش هم عبور کردن بر نمیتابه. به نظر من اخراج گسترده استادان دانشگاه در این دوره یکی از مصادیق ریزش و فروپاشی پایگاه اجتماعی حکومت ایران هست. یک موضوع دیگه‌ای هم که اینجا مطرحه اینه که درسته که این استادان به هر ترتیب با تایید وزارت علوم و نهادهای امنیتی توی دانشگاه استخدام شدن، اما اخراج گسترده و ناگهانی این استادان منجر به خالی شدن جایگاه اونها و احتمالاً ورود افرادی بدون صلاحیت علمی به دانشگاه میشه. کارنامه جمهوری اسلامی نشون میده همیشه بعد از حذف و تصفیه افراد مخالف یا منتقد از دانشگاه، بعد از اون همیشه یک سری افراد کاملا همسو با حکومت و حالا با رتبه علمی بسیار پایین تر جایگزین اون استادان قبلی شدن که متاسفانه این نه تنها فضای علمی دانشگاه رو شدیداً تحت تاثیر قرار میده، بلکه به پروسه حذف و سرکوب و اون پادگانی سازی دانشگاه هم برای حکومت کمک میکنه.
گفته شده دست کم 1000 دانشجوی دانشگاه تهران به کمیته انضباطی احضار شدن و در این بین دست کم 100 دانشجو با احکام تعلیق امکانات رفاهی و همچنین تحصیل روبرو شدن. با توجه به این که دانشجویان همیشه در صف مقدم اعتراضات بودن و هستند، رفتار سرکوبگرایانه با دانشجویان در اعتراضات بعدی چه تأثیری داره؟
حکومت جمهوری اسلامی از همون اولین روزهای شکل گیریش دانشگاه رو همیشه به عنوان یکی از جدی‌ترین سنگرهای مخالفان سیاسی در مقابل خودش دیده و از همون سالهای اول بعد از انقلاب با شعارهایی مثل بشکنید این قلم‌ها را یا اشداء علی الکفار و از این دست شعارها سعی کرده دانشگاه رو به یک فضای پادگانی و پاکسازی شده از مخالفان خودش تبدیل کنه. این روند تا امروز هم ادامه داره و الان که می‌بینیم با سوء استفاده از تعطیلی دانشگاه‌ها دارن دانشجویان مخالف رو سرکوب میکنن. نکته حائز اهمیت این هست که با وجود تمام این فشارها و سرکوبها شاید بتونیم بگیم خیزش سراسری اخیر در ایران بستری برای نوزایی و بلوغ هرچه بیشتر جنبش دانشجویی بوده و با در نظر گرفتن مقاومت مدنی گسترده و اون مقاومتی که در دانشگاه‌ها بعد از شروع این خیزش شاهد بودیم میشه اینطور برآورد کرد که دانشگاه‌های سراسر ایران نه تنها تبدیل به پادگان و مراکز مطلوب نظر حکومت ایران نخواهند شد، بلکه جنبش دانشجوی ایران در حال حاضر در روندی رو به جلو و اعتراضی در آستانه یک انقلاب فرهنگی قرار داره که این بار نه از طرف حکومت بلکه به دست دانشجوها و علیه سیاست‌های پادگانی حکومت رقم می‌خوره. این انقلاب فرهنگی دانشجویان در ماه‌های بعد از آغاز خیزش زن زندگی آزادی در ایران به غیر از برپایی تجمع و اشکال مختلف از جمله شعارنویسی، پخش اعلامیه، صدور فراخوان، اجرای پرفورمنس، اعتراضات خودشون رو تو محیط دانشگاه ادامه دادن. امروز دانشجویان ایران فارغ از همه اختلاف‌ها و وابستگی‌های سیاسی خودشون رو به عنوان یک صنف مطالبه‌گر و هم سرنوشت می‌دونن و بر سر مطالبات دموکراتیک و مشترک خودشون در کنار هم قرار گرفتن. این بار حکومت با یک طیف یا یک گروه سیاسی در بین جنبش دانشجویی طرف نیست، بلکه کلیت بدنی دانشگاه به تمامی در برابر استبداد و سرکوب ایستاده و من فکر می‌کنم دقیقاً به همین دلیل حکومت این بار به هیچ وجه در سرکوب دانشگاه موفق نخواهد.
بله، شنیدید از عباس میبخشی جواد عباسی توللی، فعال سابق دانشجویی، درباره اتفاقاتی که در دانشگاه ها اخیراً رخ داده. اما در ادامه مروری بر سرخط خبرها. قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران روز شنبه اعلام کرد که تخلیه زندان رجایی شهر پایان یافته است. خواهر حسین حسینپور از آسیب دیدگان چشم در اعتراضات سراسری سال گذشته از اقدام به خودکشی برادرش خبر داده است. شورای صنفی دانشجویان کشور در گزارشی از اخراج یا تعلیق تعدادی از استادان در دانشگاه‌های کرمان، شهید بهشتی و دانشگاه تهران تحت عنوان قطع همکاری خبر داده است. و اطلس زندان‌های ایران می‌گوید احکام شلاق علیه فعالان مدنی و سیاسی افزایش یافته است. سپاسگزارم که با ما و این بخش خبری همراه بودید. بخش بعدی خبرها مجله عصر رادیو فرداست. لحظات خوبی داشته باشید.